سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و عجل فرج. انشاءالله آخر جلسه من اسم دوستانو اعلام بکنم که ترتیبش رو، البته ترتیبش به عنوان قضاوت نیست، به عنوان در حقیقت یه ترتیب حالا اعتباریه دیگه، بعد انشاءالله عرض میکنم. اگر اجازه بدید که بعد دوستان دیگه هم تا آخر جلسه ملحق میشن، اون موقع انشاءالله باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در خدمت دوستان بودیم در بحث شفاعت، به روایات باب شفاعت رسیدیم و خیلی روایات عالی در باب شفاعت مرحوم علامه به عنوان نمونه ذکر فرمودن. امروز انشاءالله یه خورده دوستان دندون رو جگر بذارن، ما هم سرعتمون رو بیشتر بکنیم، بلکه انشاءالله این روایات شفاعت رو به یه سرانجامی انشاءالله برسونیم. در تفسیر فرات به اسنادهی عن الصادق علیه السلام قال قال جابر لأبی جعفر علیه السلام جعلت فداک ابن رسول الله، نقل میکند حدیثی را خلاصه از حضرت زهرا سلام الله علیها امام باقر علیه السلام تا میرسد به اینجا که فوالله لا یبقا فی الناس، انقدر رحمت حق و شفاعت در روز قیامت ساری و جاری میشود که لا یبقا فی الناس الا شاک، یا کافر یا منافق. سه دسته باقی میمونند، بقیه مورد شفاعت قرار میگیرند: شاک، کافر، منافق. کافر و منافق خب بعضشون معلومه، کافر یعنی به علمن تکفیر کرده، نه ان جهلن و قصورن. منافق هم که اطلاع پیدا کرده اما در حقیقت با نفاق خودش رو چیکار کرده؟ دور کرده، و این شاید از بعضی جهات از کافر سخت‌تر باشه. میمونه فقط خلاصه شاک. شاک در اینجا نه به معنای کسی که براش روشن نشده، یعنی در مرتبه نظر براش آشکار نشده نمیدونه، یعنی کسی که تو مرتبه نظر آشکار شده اما تو مرتبه عمل قدرت تصمیم گیری پیدا نکرده، به این معنا که با اینکه میدونه صحیح چیه، غیر از منافقه ها، منافق میدونه صحیح چیه، خلافش هم انتخاب کرده منتها تظاهر به غیر از این میکنه، اما شاک تو مرتبه نظر حجت برش تمام شده، اما تو مرتبه عمل چی هستش؟ تو مرتبه عمل نه، خلاصه خیلی به اون چیزی که یافته تحقق نمیده، اما اونی هم که یافته تو مرتبه نظر اعتقاد بهش پیدا نکرده ها، یعنی میدونه صحیحه اما اعتقاد پیدا نکرده، اعتقاد پیدا نکرده، لذا تو مرتبه عمل هم استخفاف داره، نه فقط استخفاف داره بلکه تو مرتبه عمل انجام نمیده. شاک اینه، و الا اون شاکی که به معنای این باشه که ان تقصیرن در حقیقت مونده باشه یا ان قصورن باقی مونده باشه توش مرتبه شک، وضع او فرق میکنه، مثل در حقیقت ملحق میشه به کسانی که تو مرتبه به اصطلاح وجدانشون معرفتشون نرسیدن، مثل بول، مثل در حقیقت مستضعفین من الرجال و النساء. اگر شاک این، اما اون شاکی که اینجا منظوره از مستضعفین نیست، یعنی اینجور نیستش که توانایی نداشت تا خوب بفهمه، توانایی رو داشت، خوب به کار نگرفت یا فهمید، اما چیه؟ این فهمش قدرت براش پیدا نشد که این رو به انجام برسونه و اعتقاد پیدا بکنه. این شاک در اینجا اینه: الا شاک او کافر او منافق فاذا صاروا بین الطبقات نادوا کما قال الله تعالی. اینها وقتی که بین طبقات دیگر حرکت میکنن، نادوا کما قال الله تعالی فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. ما خلاصه نه دوست مهربانی داریم نه شافعی داریم. اینها میگن چرا؟ چون رابطه رو کی قطع کرده بود؟ خودشون قطع کرده بودن، که شک خودشون یا کفر خودشون یا نفاق خودشون سبب قطع رابطه شده بود، و الا از اون ور خلاصه قطع رابطه نبوده. ببینید این نگاه اگر تو جهان بینی ما جا بیفته، از زمین تا آسمون با اون نگاهی که اون طرف رو انفعال بهش راه میده فرق میکنه ها. اونی که به خدا انفعال رو راه میده و خدا رو بخیل در شمول رحمت قرار میده، دقت میکنید، تا اون نگاهی که انفعال در خدا راه ندارد و رحمت او وسیع و عالمگیر است ولی فرد خودش رو از تحت رحمت خارج میکند، این چقدر این خدا با اون خدا متفاوته؟ خیلی متفاوت میشه. نگاه تو جهان بینی ما خیلی تفاوت میکنه. ما نگاهمون این است که از اون طرف همه جود است و سخا است و رحمت است، از این طرف همه چی هستش؟ زیغ است و فقر است و در حقیقت به اصطلاح بگیم ناسپاسی هستش و از این طرف. لذا این مانعه، نه او در حقیقت مانع دارد و نمیده، این نمیگیرد، نه او نمیدهد. دقت میکنید؟ خیلی منتها این نمیگیرد رو تو نگاه عرفی تعبیر به او نمیدهد هم صحیح هست. چرا او نمیدهد؟ جزاءً نمیدهد، نه ابتداءً. جزاءً نمیدهد یعنی چی؟ یعنی به لحاظ عملی، همون که میگیم نظامات الهی بر اساس نظام جزاست. اون جایی که تو زلالته، اون جایی که تو استهزاءه، اون جایی که تو مکره، اون جایی که تو خدیعه است، درسته؟ تو خدا اینها الله یستهزئ، اینا جزائیه، اینا ابتدایی نیست. ابتدا جزائیه یعنی ابتدایی نیست یعنی چی؟ یعنی خدا با عمل این تغییر درش راه پیدا میکنه؟ نه، یعنی عمل این مانعیت ایجاد میکنه. جزائیه یعنی این که میگه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، نه خدا هم حالا یه مرض رو مرض این میگذاره، مرض از خدا نشأت نمیگیره، خدا مبدا مرض نیست. دقت میکنید؟ اما همین که کسی که فی قلبه مرض باشد رو رها کند و مانع مرض زائد نشود، مانع نشود، حائل نشود، که انه فزادهم الله مرضا. دقت میکنید؟ این محکمات ماست در بحث اسناد نقائص به خدا. در اسناد این محکمات ماست که نقص به خدا منتسب نیست قطعا، درسته؟ اگر یه جایی اسناد محقق شده، اسناد رو میگیم جزائیه. وقتی میگیم جزائیه یعنی بیانش این دیگه تو سرتاسر روایات و آیات ما این محکم ما معلوم باشه. اگر این محکم معلوم شد، این خدا تو ذهن و تو بیان برای دیگران با اون خدایی که نشسته سر یه گردنه‌ای در حقیقت آتش هم دستش گرفته، خشمناک و غضبناک منتظر یکی یکی بندگان وارد بشن بیچارهشون بکنه، پدرشون رو در بیاره، یه همچین خدایی تصور. تا اون خدایی که رحمت محض است اما بنده با پشت کردن خودش رو از رحمت دور کرده، لذا شوق، این که میگیم شوق تعبیر مسامحی ماست، در روایت هم به کار رفته اما از باب شناخت ما، شوق خدا به برگشت بندگانش بیشتر از اشتیاق بندگان به خداست. لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی لهم، اگر میدونستن چقدر این اشتیاق هم مال اشتیاق زیشن به شأنه، اشتیاق زیشن به شأنه که شأن خودشان اینها. لذا حالا تعبیرات باید البته مطابق شأن ربوبی باشه، حتی در مرتبه فعل باید مطابق باشه. کوچکترین در حقیقت به کار بردن کلماتی که اون مرتبه در حقیقت عالی و اون مرتبه مقدس رو بخواد خلاصه به این شوب کلمات نازل آلوده بکنه، البته خدا از او بری هست. اما منتها ما تو کلماتمون گاهی به خاطر اینکه بتونیم تفهیم و تفهم بکنیم مطلب رو چیکار میکنیم؟ بلدم نیستیم درست تنزل بدیم مطابق اونچه که خود آیات و روایات تنزل دادن، گاهی تو کلماتمون خلاف ادب به کار برده میشه، ولی حواسمون باید باشه که از این خلاف ادب خدا رو منزه کنیم. عرض میکنم که این قرار داده، منتها قرار دادن به این معنا که خدا سبب مرض بشه؟ نه، خدا سبب مرض نمیشه، چون مرض از اون نشأت نمیگیره. مرض یک در حقیقت چی هست؟ نقصه، به خدا نسبت نداره، درسته؟ هر شری، هر نقصی به خدا منسوب نیست. ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، درسته این کلی محکم ماست. به خدا نسبت نباید داد سیئه رو، شر رو، بدی رو به خدا نباید نسبت داد. بله، هرچند که قل کل من عند الله به معنای همین بحثی که چیزی از غیر او هم نشأت نمیگیره، اما با همین حفظ این قاعده. بعد میفرماید که فاذا صاروا بین الطبقات نادوا كما قال الله تعالی فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کره فنكون من المؤمنین. اگر ما برمیگشتیم از مؤمنین بودیم تا حسرت میخورن. چرا از مؤمنین بودیم؟ از مؤمنین بودیم به لحاظ این ذیلی که آوردن که فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، که بلا فاصله این آوردن بعد میگن فلو ان لنا کره فنکون من المؤمنین. یعنی اگر از مؤمنین بودیم چی بود؟ شفیع و صدیق حمیم داشتیم. پس شفاعت رو اثبات میکنه این آیه یا نه؟ مرحوم علامه فرماید این آیه اثبات شفاعت میکند با همین، در حالی که بعضی خواستن از این آیه استفاده بکنن که فما لنا من شافعین، پس شافع نداریم یعنی شفاعت نیست اصلا. نه، فما لنا من شافعین با فلو ان لنا کرف نکون من المؤمنین که حسرت تمنیه، این تمنی مال این است که اون صدر رو میخواد. اون صدر چیه؟ شفاعته. میگه اگر ما برمیگشتیم به دنیا از مؤمنین خودمون رو قرار میدیم، میدادیم تا شفاعت شامل حال ما بشود. درسته؟ چون ما الان شفیع نداریم. قال ابو جعفر علیه السلام هیهات هیهات منع او ما طلبو، اونی رو که طلب میکنند منع میشن ازش. چرا؟ ولو ردو، اگر اینها برگردن به عالم لعادو لما نهوان، اینها همونن. لو ردو لعادو لما نهوان، چون وقتی برگردن با اون علم، با اون تفصیل، اون علمی که اونجا به نحو جزایی دیده بودن که بر نمیگردن. و الا ما تو عالم برزخ و عهد الست، تو عالم قبل از این عالم قبل غیر زمانی، همین حقیقت دائما برامون چی هست؟ این عهد بوده، ولی وقتی میایم اینجا نسیان میکنیم، غافل میشیم و دور میشیم. درسته؟ این دوباره لو ردو، اگر برگردن لعادو لما نهوان، چون عالم دنیا عالم نسیانه، عالم اشتغالات کثیر است، عالم در حقیقت غفلته. اگر برگردن باز هم چی هستن؟ اینا همونن که هستن دیگه. اینا همون جاذبه های دنیا دوباره با اینها همون کارا رو خواهد کرد. و الا قبل از این که اینجا ببینند، الان تو نظام مشاهده برزخی ببینند، قبل از این تو مشاهده خلاص عالم زر برای اینها این مشاهده محقق شده بود. اما آیا این مشاهده سبب تصمیم گیری صحیح شد برای اینها؟ نه، نشد. اقتضاش بود اما سبب نشد. این اختزا بعدن هم که باشه، باز وجود اینها همین تمایلات و همین قفلت ها و همین کسرت ها شامل حالشون میشه. و لورد عرض کردم اگر کسی برگرده به عالم دنیا، بخواد عالم دنیا باشه، عالم دنیا یعنی تدبیر نفس، یعنی اشتغالات. این که اونجا دارن میبینن یعنی رهایی از بدن، رهایی و تمرکز. دقت میکنید؟ تمرکز به این حقایق. چون تمرکز به این حقایق دارن، کاملا نسبت به این حقیقت چی میشن؟ حالا نگاهشون نگاه این است که این حقیقت در کار است. اما تا میان تو دنیا لوردو، برگردن به دنیا دیگه، تا بخوان برگردن به دنیا، تعلق به بدن، تا تعلق به بدن چی میشه؟ کسرت، غفلت، همه اون لوازمی که قبلا داشتن. چون عالم دنیا عالمی نیست که برای انسانها علم به الهیت عالم براشون مثل وقتی باشه که تو زر دیدن، مثل وقتی باشه که تو برزخ دیدن. امکانش هست اما برای همه این تحقق و فعلیت ندارد. تا بیاد به نحو اقتضا میشه، تا بخواد بیاد تو دنیا، اگه میخواد دنیا باشه، عالم تکلیف باشه، عالم بکن نکن باشه، امر و نهی باشه، حتما باید عالم چی باشه؟ اقتضا باشه، نه فعلیت. اگر این بخواد با اون فعلیت علمی اینجا باشد، دیگه بکن و نکن و دنیا نیست. دقت میکنید؟ مثل همونیست که میگه اگر ملائکه رو ما میدیدیم یا ملائکه بر ما نازل میشدن، میگه اگر ملائکه نازل بشن برای شما لقضی الامر، اونجا دیگه شما ملائکه رو ببینید و نازل بشن بر شما دیگه مردید. اینا با هم تناسب داره. دقت میکنید؟ لو ردو لعادو لما نهوان. بله دیگه، مثل اینجا چون اقتضا میشه اقتضا و همه امکانات سر جاشون. بذارید بریم جلو. میترسم میخوام این امروز یه خورده از اول شرط کردیم سوال نکنید امروز رو که بریم جلو یه خورده. اقول و خیلی روایات شریفی در پیش داریم، میخوایم بریم جلو. آخر جلسه هم تازه میخوایم اون اسم دوستان رو بخونیم، ببینیم حاج آقای واعظی هم تشریف آوردن، ببینیم خلاصه جایزه چی میخواد بده. ما هم مشتاقیم خلاصه ببینیم چی میخوان جایزه بدن، تا ما هم خلاصه ببینیم دفعه بعد خودمونم مقاله بنویسیم یا ننویسیم، بستگی داره دیگه، ببینیم چی میشه. اقول و تمسک و علیه السلام به قولی تعالی فمالنا من شافعین، این دلالت میکند بر اینکه وقوع شفاعت. بعد توضیح میده ایشون دیگه، توضیحشو خودتون بخونید که همین تحسرم دلیل برشه. بعد میاد تا وفت توحید، این توضیحش رو خودتون بخونید دیگه. وفت توحید ان الکاظم ان ابیه ان آبائه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال انما شفاعتی، بله اینجا نوشتن چی میخوان بدن خلاصه، ولی من نمیخونم الان براتون تا دلتون آب بشه. بله و میفرماید انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی فاما المحسنون فما علیهم من سبیل. ذیل این روایت شریف که از نبی ختمی نقل شده بود، قیل یا ابن رسول الله اگر شفاعت برای اهل کبائر از امت و محسنون سبیل ندارن، کیف تکون الشفاعه لأهل الكبائر والله تعالی یقول ولا یشفعون الا لمن ارتضى، برای فقط کسانی که خدا راضی ازشون شفاعت راه داره. و من ارتکب الکبیره لا یکون مرتضا، کسی که کبیر مرتکب بشه که از من ارتضا نیست. بله فقال علیه السلام، میفرماد امام کاظم علیه السلام، ما من مؤمنن، این روایت یکی از روایات کلیدی و مهم مباحث عمله، نه فقط شفاعت، یکی از روایات کلیدی و مهم مباحث عمله. هر چقدر رو این روایت بعدها فکر بکنید ازش کار میرسه، از اون روایات خیلی عالی و مهمه. همه روایات عالیان، منتها بعضی هاشون کلیدی و مادرن نسبت به بقیه، منافاتی هم نداره که بعضی، چون مخاطب گاهی کسی بوده که الغای این کلید کلی لازم بوده براش، گاهی مخاطب نه سطحش انقدر نبوده، لذا حضرت مطابق مخاطب صحبت کرده. این روایت خیلی عالیه، میفرماید که ما من مؤمنین یرتکب ذنبن الا ساعه ذلک و ندم علی، اگر مؤمنی ازش از دستش در رفت و مرتکب گناهی شد، قطعا ساعه ذلک و ندم علی، بدش میاد از این گناهی که کرده و پشیمان است. دقت بکنیم، میریم جلو بعد برمیگردیم یه توضیح میدیم. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم کفا بالندمه التوبه، کفا بالندمه توبتن، کفایت میکند به ندامت توبه، یعنی بازگشت با ندامت تحقق دارد. این توبه غیر از توبه اصطلاحی است که ما باید تو توبه 6 شرط را یا 6 حقیقت را رعایت بکنیم یا چه چیزهایی رو، این توبه یعنی بازگشت به سوی خدا به معنای عام، به معنای عام. کفا به ندمه توبتن، توبه و بازگشت به سوی خدا و برگشت از گناه با ندامت و ندامت کفایت میکند و صدق میکند. همین که انسان از گناهی که انجام داد یا میبیند اگر بدش آمد، این بازگشته، دقت میکنید، این بازگشته. ملاک من ارتضا، ملاک من ارتضا، بازگشته، یعنی برگشت به خدا، توجه به خدا. هرچند توبه به معنای خاص و اصطلاحی محقق نشده باشه، هرچند توبه به معنای اصطلاحی محقق نشده باشه، اما ملاک در حقیقت چی؟ ملاک توبه، ملاک در حقیقت من ارتضا، این توبه است، این بازگشته، توجه به خداست، که همون من ساعه و ندم علی، وقتی گناه رو انجام میده از گناه بدش بیاد. خب خیلی ها وقتی گناه میکنن از گناهی که کردن بدشون میاد، اما توبه ایرم بهش ملحق نکردن. خب توبه خیلی سخت و سنگین تره، توبه در حقیقت عزم بر عدم عود، باز در حقیقت نمیدونم آب کردن اون لذتی است که از اون گناه در حقیقت در وجود انسان محقق شده است. اگر حق الناس است، برگرداندن حق الناس است، اگر حق الله است، جبران اون حق الله است. خیلی شرایط داره. یکی از اون ارکان توبه ندامته، یکی از ارکان اونه. اما اینجا میفرماید که وایت میکند، این بازگشت عامه که اگر اینو توجه بکنید تو خیلی از روایات جمع میشه با هم دیگه و تناقض پیش نمیاد، که از اونجا میگه الاستغفار رو در حقیقت چی؟ بر شش رکن علی ستت ارکان مثلا امیرالمومنین علیه السلام، یا اینجا میفرماید کفا به ندم توبتن، کفایت میکند برای توبه ندام. اینا چجور با هم سازگاره؟ به این معنا که این توبه توبه عامه و اون توبه توبه خاصه اصطلاحی اون توبه، ولی این توبه اصطلاحی نیست، این توبه معنای بازگشته، رجوع به حق است. دقت میکنید؟ ملاک من ارتضا این توبه است، چون اگر اون توبه محقق بشه خودش تأثیر گذاره در بخشش، شفاعت دیگه لازم ندارد. فما علیه من سبیل محسنین سبیل ندارن، با اون توبه از محسنین اطلاق میشه بهشون، توبه خودش سبب مغفرته، دیگه شفاعت نمیخواد. اما ملاک این شفاعت این توبه است که من ارتضاست، یعنی قبول داره نظام جزا رو، میگه خدایا نظام جزای تو در کار است و من میترسم. همین، دقت میکنید؟ باور کرده این رو، میترسم، اما حالا ملحق به توبه هم نشد نشده. نمیگم نکنیم توبه ها، میگم توبه اون مرتبه، اگر کسی توبه کرد شفاعت او رو میبره تو مراتب عالی از کمال، اگر توبه نکرد اما این مرتبه رو تونست حفظ بکنه، چون گاهی با عمل و عمل سیئه این مرتبه از دست میره، چون هر باری که انسان به عمل سیئه مبتلا میشود تزلزل اعتقادی ایجاد میشه، و این تزلزل اعتقادی ممکنه همراه باشه با چی؟ با از دست دادن اعتقاد به این مسئله. اما اگر گناه رو مرتکب شد و این تزلزل باعث از دست رفتن این اعتقاد نشد، این جزء کسانی که من ارتضا اندینه اطلاق میشه بهش، لذا این اقتضاء شفاعت رو دارد. دقت میکنید؟ اما تضمین داره که چه گناهی تا کجا انسان رو حفظ میکنه از این مرتبه و از این تزلزل؟ نه، هیچ تضمینی در کار نیست. حتی ممکنه گاهی یه صغیره ذمیمه بشه و ذمیمه شدن اون صغیره انسان رو چکار بکنه؟ از من ارتضا خارج بکنه، چون قبلی ها همه موعد شده بود، یه ذره دیگه میخواست کف اعتراضوش بچربه و این نظام اعتقادیش دیگه کاملا از دست بره. ممکنه گاهی با یه ذمیمه صغیره انسان جزو در حقیقت مورد سخط الهی قرار بگیره. و قال النبی کفا به ندم توبتن، و قال صلی الله علیه و آله و سلم من سرته حسنه. حالا در بعضی جاها داره حسنته، ولی اینجا حسنه، این خیلی عام‌تره، این امیدوار کننده تره. من سرته حسنتن و ساعته سیعتن، اگر کسی خوشحالش کرد حسنه، حالا چه حسنه رو در دیگران ببیند چه حسنه رو در خود. اگه حسنه ته بود چی میشد؟ حسنه ای که خودش انجام داده باشه. من سرته حسنته و ساعته سیعته، درسته؟ وقتی خودش انجام میده خوشحال باشه از حسنه، و وقتی خودش انجام میده ناراحت بشه از سیئه. این یه مرتبه بود. اما اگر بگه من سرته حسنتن و ساعته سیئتن، یعنی هر سیئه که میبیند در نظام عالم این ناراحت بشه، این معلومش آمپرش قوی تره. چرا؟ چون توجه به دیگران، این میشه مبدا امر به معروف و نهی از منکر تو وجودش. دقت میکنید؟ سیئه رو بد میبینه دنبال برطرف کردنشه، حسنه رو خوب میبینه دنبال تقویتشه. دقت میکنید؟ اما اون که در خودش فقط ببینه، اون یه خود نظامش فردی تر میشه، اما اونم یه کمالیه. اگر کسی حسنه رو حسنه ببیند و سیئه رو سیئه ببیند، فهو مؤمنون. چقدر این ملاک عظیمه. یعنی اگر ما تو نظام تشریح، نظام وجودی روحانیمون اینو تابلو کنیم بزنیم و رو این در حقیقت سمینارها و کنفرانس‌ها و مقالات قرار بدیم جا داره. یعنی چنانچه در نظام بدنی ما تا وقتی که ویروسی وارد بدن بشه و نظام پدافندی بدن ما این ویروس رو بشناسه به عنوان ویروس و بیماری، در مقابل او مقاومت میکنه، و چون مقاومت میکنه نظام سلامت بدن در کاره و بدن سالمه. نشونه سلامت بدنه که نظام پدافندیش در مقابل بیگانه و میکروب چکار میکنه؟ مقابله میکنه. اگر به جایی برسه که وقتی ویروسی وارد بدن میشه نظام ایمنی بدن یا نشناسه یا قدرت مقابله نداره و حساس نیست، میدونه این بیماریه، اما هیچ مقابله باش دیگه نمیتونه بکنه، نداره. این بدن دیگه چی شده؟ این بدن قدرت مقاومتش رو از دست داده و نسبت به هر بیماری دیگه غیر واکسینه است و ممکنه، لذا کسی که به اچ آی وی مبتلا میشه، پدافندش از بین میره، پدافند نظام ایمنی بدنش، باید ایزوله بشه. دیگه هیچ مقاومتی در برابر هیچ بیماری نداره. اگر کسی ساعت و حسنه، ساعت و سیعه و سرت و حسنه، یعنی آمپر وجودیش و نظام پدافندی، نظام روحانی و معنویش زنده و بیداره و میفهمد بدی را و میشناسد بدی را و خوشحالم میشه، یعنی عکس العمل داره و از بدی ناراحت میشه و میشناسه او رو. و این تازه بعد روایت تو اینجا ادامه روایت، یه روایت دیگری است که اگر کسی بین خوب و خوبتر تشخیص داد و بین بد و بدتر تمایز گذاشت، او در حقیقت مفلحه. مفلح یعنی از مرتبه مؤمن بالاتر، یعنی او به غایت هم خواهد رسید، فلاح پیدا میکنه. چون حساسیتش چی هستش؟ حساسیت وجودیش بیشتره. این روایت خیلی عالیه، خیلی جای بحث داره، ولی من چون قول دادم امروز خود زودتر برم، از خیر بحثش میگذرم، ولی خیلی عالیه. یعنی این نسبت‌های وجودی، اگر کسی میخواد مرتبه ایمان در وجودش حفظ بشه، باید مرز خودش رو با بدی پررنگ بکنه، مرز خودش رو با خوبی پررنگ بکنه، به این معنا که هرچه خوبی رو شوقش بیشتر بشه و هرچه بدی رو نفرتش بیشتر بشه، این در حقیقت چی هستش؟ ایمان بالاتری رو پیدا میکند، قدرت برتری رو دارد. لذا اگر الان میگردن تو بین انسانها، انسانهایی که مثلا یه ویروس یا میکروب همه گیر وارد میشه بر یک مثلا شهری یا روستایی یا محلی، کسانی که نسبت به این ویروس تونسته بودن مقاومت بکنن، یعنی پدافند ایمنی و بدن اینها تونسته بود اینو بشناسه و از پادر بیاره، میگن این ژنش قیمت نداره، از جهت قیمت گذاری قیمت نداره. چرا؟ چون خیلی عظیمه کار در حقیقت واکسن درست کردن رو. این لذا دنبال این هستن که مثلا فلان بیماری که در فلان جا اومده و یک نفر دو نفر زنده موندن بعد از اون بیماری، تو سابقه تاریخی اینو دارم میگم هستش، اینا که زنده موندن رو به قیمت‌های کلان، گاهی خودشون هم نمی‌شناسه، طرف نمی‌دونه، اما اون جاهایی که متخصصن گرفتن مقداری خون از اینها رو یا سلول‌های از سلول‌های اینها رو، یه کار خیلی عظیم برای خودشون می‌دونن. لذا با یه سیستم‌های خیلی عظیمی تو بیمارستان‌های بعضی جاهایی که دارن این کارا رو می‌کنن، در حقیقت نسبت به بیماری هایی که بدن ها مقاومت بودن، بدون اینکه حتی صاحب بدن مطلع باشه، بهره برداری میکنن و واکسن های عظیمی رو به ثبت میرسونن با همین سیستم. نشون میده که اگر بدنی نسبت به بیماری خاصی که دیگران نتونسته بودن مقاومت بکنن، این مقاومت کرد، این نشون میده خیلی عظیمه این، و میتونن از این استفاده بکنن برای مقاوم کردن دیگران. از این سیستم DNA این میتونن استفاده بکنن و از نظام ژنی میتونن استفاده بکنن. برای چی؟ برای که دیگران رو هم ایمن بکنن. حالا تو نظام روحی هم همین جوریه. هر قدر مرز به خوبی و بدی نسبتش قوی تر و شدید تر باشه، این شخص نه فقط برای خودش در حقیقت اثر بخشه، بلکه میتونه الگو باشه، یعنی دیگران رو هم چکار بکنه؟ در اطراف خودش به عنوان الگو و نمونه در حقیقت سازندگی داشته باشه، که میشه امام، که میشه در حقیقت ولی، که میشه مقتدا. این کسی که این مثلا مقاومت تو وجودش بوده، این میشه ولی، مقتدا، امام، میشه بقیه اقتدا به او کنن و دنبال او را بیفتن، دستشون رو بدن به دست او، از کتلها و اون در حقیقت عقبات عبور بده. خیلی حالا بحث داره این، از این روایت روش فکر بکنید، خیلی نتایج در تطبیق نظام روحانی و جسمانی و همچنین در بحث نظام روحی خیلی آثار بر این روایت باره که هر چی فکر بکنید ازش نتیجه میگیرید. بعد دنبالش میفرماید که تاییدم میکنه، فمن لم یندم علی ذنبم، کسی که ندامت ندارد بر گناهی که یرتکبو فلیس بمؤمنن، کسی که نسبت به گناهی که انجام داده ندامت تو وجودش نیست، پشیمانی و بد دیدن نسبت به اون نیست، دقت میکنید، این فلیس به مؤمنه. فلیس به مؤمنه یعنی چی؟ یعنی اون نظام پدافندی تو وجودش دیگه نیست، که اون نظام پدافندی ایمان بود که بد رو بد میدید و خوب رو خوب. کسی که بد رو انجام داد ولی بد ندید، دیگه این نظام تو وجودش نیست. وقتی این نیست، نسبت به هیچ بدی ایمان نیست. دقت کردید؟ کسی که نسبت به گناهی که انجام داد پشیمان نیست، نه توبه نکرده به معنای خاص، بلکه پشیمان نیست، که همون بازگشت، همون بد دیدن. وقتی که این نیست، این دیگه مؤمن نیست اصلا. حالا ببینید چقدر عالیه. نگید یه کسی یه گناه کرده مؤمن از ایمان خارج میشه که خوارج میگن. نه، یه گناه کرده اما این گناه او رو به گونه‌ای دور کرده که حتی نسبت به هیچ بدی دیگه چیه؟ بدش نمیاد و بد نمیبینه. این نظام وجودش دیگه ایمان نیست، دیگه مؤمن نیست. تونستم عرضم برسونم؟ خیلی بحث جالبیه. ببینید چقدر ریشه‌ای داره بحث میکنه روایت، چقدر ریشه‌ای داره بحث میکنه. یعنی داره تحلیل میکنه دقیق‌ترین لایه‌های وجود انسان رو در نظام روحی. همچنان که یک پزشک متخصص دقیق‌ترین لایه‌های بدنی رو زیر و رو میکنه، تازه اونم یه سطحی شو، اینجا داره دقیق‌ترین لایه‌های مرتبه وجودی انسان رو زیر و رو میکنه. وقتی انسان میشنوه میبینه مطابق با واقع، اصلا از تصدیق با همراه با اینه. اصلا هیچ قدرت بر این که آدم بخواد بگه که ممکنه درست باشه نیست. قطعا همین جوریه. وقتی آدم صدر و ذیل رو، مقدمه و نتیجه رو میبینه، تصدیق قطعی میشه که انه من الخلاصه اولیات و وجدانیات میشه. آدم وقتی مقدمه و نتیجه رو میبینه با هم دیگه، میبینه همین جوری باید باشه و قاعده باید باشه. این میفرماد فمن لم یندم الا ذنبا یرتکب فلیس بمؤمن ولم تجب له الشفاء. برای این لم تجب له الشفاء، برای این شفاعت هم دیگه واجب نمیشود. برای این شفاعت نی. بله بله، اونجا به معنای امکان نیست. هر جا که میاد لم تجب له الشفاء یعنی شفاعت برای این امکان نداره. اما این که شفاعت امکان نداره، یعنی شفاعتی که بعد داده شده بود، اما این که خدای تعالی راه دیگری هم برای نجات اینها داشته باشه، او سر جاشه، یه بحث دیگریه. لم تجب میسازه با این که این راه دیگری برای شفاعت داشته باشه، اما شفاعت برای این قطعی نیست. یعنی اونجایی که وعده شفاعت دادن که شفاعتی لأهل الکبائر من امتی. امتی یعنی چی؟ یعنی کسی که مؤمن هست. من امتی، اون وعده شفاعت قطعیه، وجوب دارد. اما این وعده شفاعت براش قطعی و وجوبی نیست. اگر خدای تعالی از فضل دیگریش، از رحمت دیگریش، یا این راه دیگری، فیض نقل میکند که خلاصه خدای تعالی وقتی بندهی همه راه ها بروش بسته میشه و هیچ راهی برای نجات پیدا نمیکنه، میگه تو فکر بکن ببین، شاید مثلا یه نسبتی با اهل ایمان داشته باشی، شاید توی جلسه‌ای مثلا با اهل ایمان نشست و برخاست کرده باشی. یه روایت رو نقل میکنه، منتها عامی روایت. شاید مثلا اسم تو با اسم یکی از مؤمنین شباهت داشته باشد، شاید تو عبور کرده باشی از یه جایی که مؤمنین عبور کرده باشن. یعنی اونها دیگه بحث چی هستش؟ باز یه ادنا مشابهتی برای ارتباط راه داره. یعنی اون روایت هم ببینید در علم الیقین نقل میکنه، در شاید هم تو همین باب شفاعت باشه، شاید هم تو همین باب شفاعت، چون خیلی سال پیش من دیدم. خیلی روایت امیدوار کن، اما مغرور نشیم که بگیم اینجوری باشه پس همه نجات پیدا. اما همین هم هست، اینا هم هست، در اینه که اون بعد از گذشتن اون عقباته، بعد از طی کردن اون سختی هاست. میفرماید که بله و فمن ولم تجب له الشفاء و کان ظالما، در این صورت ظالم است. چقدر عالی. ظالم رو هم معنا کرده که اگر کسی این مرتبه که نسبت به بدی حساسیتی نداره، بدش نمیاد، این ظالمه دیگه. بعد ظالم کیه؟ و کان ظالما. ظالم رو مرحوم علامه تو عقولو بعد تعریف میکنه، اونجا ایشالله خدمتون میگیم. و الله تعالی ذکره یقول مال الظالمین من حمیم ولا شفیع. نه اینها حمیم دارن نه شفیعی که یطاع باشد. دقت میکنید؟ حمیم و شفیع برای اینها نیست. فقیل الله یبن رسول الله و کیف لا یکون مؤمنن من لا یندم علا ذنب یرتکبه. کسی که بر گناهی که کرده نادم نباشد، چطور این در حقیقت مؤمن نیست؟ فقاله، حالا بیان میکنه این قاعده رو. ما من احد یرتکب کبیرتا من المعاصی و هو یعلم. یعلم یعنی چی؟ اعتقاد. اعتقاد، ایمان در همون مرتبه علم، ایمان در مرتبه علم. و هو یعلم ان سیعاقب علیه الا ندم علی مرتکب. وقتی که در حقیقت اونی رو که انجام بده میداند که جزایی در کار است و چون میداند که جزایی در کار است میترسه از خلاص عملش، نمیگه توبه میکنه ها، میگه میترسه از جزای عملش. اگه توبه بکنه که تمام کار، اما اینکه میترسه هم این چیه؟ باب شفاعت رو مفتوح میکنه، چون همین میترسه میداند یه جزایی در کار است، این باب من ارتضا دینهوه. اما اگر کسی گناه رو انجام داد نترسید و در حقیقت علم نداشت به جزا، این دیگه اصلا چی هستش؟ منسلخ شده از فطرت انسانی و از ایمان، نظام وجودیش دیگه پدافندی ندارد و باور و علمی در وجودش در کار نیست. لذا می‌فرماید که ما من احد یرتکب کبیره من المعاصی و هو یعلم ان سیعاقب علیه الا ندم علی ما ارتکب و متا ندم کان تائبا. تا ندامت داشت توبه برای او، این توبه کدام توبه است گفتیم؟ توبه معنای عام، نه به معنای خاص. توبه معنای عام یعنی رجوع به حق، توبه معنای خاص یعنی با اون شرایط و ارکان که توبه اصطلاحی، این توبه به معنای عامه. لذا با ندامت کفایت میکند، با دانستن به اینکه جزایی در کار هست کفایت میکند این بازگشت، همین مقدار نه بیشتر. اما اون توبه خاص با اون شرایط خودش محقق. اگر مرز بین اینها رو معلوم نکنیم بعدن اشکال پیش میاد. خب اگر توبه کرد چه احتیاجی به شفاعت داره؟ توبهش کرده دیگه، درسته در این گناه دیگه احتیاج به شفاعت، اما این توبه توبه عام. و متا ندم کان تائبا مستحقا للشفاعه، باب شفاعت مفتوح میشه برای این. همین قدری که بازگشت به خدا دارد، خدا را قبول دارد، این مستحقا للشفاعه. و متا لم یند، اگر این نادم نشد، کان مصرا والمصر لا یغفر له، اگر کسی نادم نبود نسبت به عملی که انجام داد، صرف عدم ندامت اطلاق چی میشه؟ مصر میشه براش. پس معنای مصر هم، اصرار بر ذنب هم معلوم میشه که یعنی چی اصرار بر ذنب. اصرار بر ذنب یعنی این که کم کم انسان گناه رو که مرتکب میشه تکرار میکنه، مرزش با این که جزایی در کاره چی شده؟ داره برداشته میشه. اصرار بر ذنب یعنی این که ندامت پیدا نکرده بر چی؟ اصرارا. یه موقع آدم متعدد ازش از دستش در میره، دقت میکنی، اما اصرار اطلاق نمیشه. اصرار یعنی این که مصر اراده داره تو این، بعدش نمیاد دیگه، دیگه از ناراحت نیست. این کسی که اینجوری باشه، مصر باشه، والمصر رو لا یغفر له، برای او مغفرت نیست. حالا این مصر میخواد صغیره باشه بر صغیره باشه بر کبیره باشه، لانه غیر مؤمنن. چرا مصر غیر مغفور نیست؟ چون مصر غیر مؤمن است به عقوبت مرتکب، به عقوبت اون چه که مرتکب میشود. این چی؟ ایمان نداره، ایمان نداره. چون ایمان ندارد من ارتضا نیست، چون من ارتضا نیست شفاعت ندارد. دقت کردی؟ ایمان به جزا نداره، در مرتبه علم هم در حقیقت برای او محقق نیست. ولو کان مؤمنن بالعقوبته، اگر مؤمن بود به عقوبت، لندم. این روایت از اون روایات عالی است که باب عمل رو کاملا معلوم میکنه مرزهاش کجاست. توبه رو، بازگشت رو، ندامت رو، شفاعت رو، ایمان رو، اصرار رو، کبیره رو، صغیره رو، تمامش رو، بابش رو معلوم میکنه. یعنی از اون روایت که اگر مبدع تشریح قرار بگیره، بسیاری از امهات و اصول باب عمل رو اینجا بیان کرده توش. میفرماید که بله، ولو کان مؤمنا بالعقوبة لندم، و قد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا کبیرة مع الاستغفار، اگر کبیره استغفار بهش ملحق شد کبیره نیست، ولا صغیره مع الاصرار. اون در حقیقت صغیره هم اگر اصرار بهش شد دیگه صغیره نیست، چون صغیره اصرار بر صغیره میشه چی؟ کبیره. کبیره هم این رو از حالت چی خارج میکنه؟ اعتقاد خارج میکنه و از حالت استحقاق شفاعت. و اما قول الله عز و جل ولا یشفعون الا لمن ارتضا فانهم لا یشفعون الا لمن ارتضى الله دینه، الا اون کسی که ارتضى الله دینه شفاعت شامل اون میشه. و دین الاقرار بالجزاء علی الحسنات و السیئات. دین چیه؟ این است که این مقر به این که حسنات و سیئاتی جزا دارن و در کار است، درست جزا در کار. این اقرار کفایت، همون باز توبه است. این اقرار همون توبه به معنای عام است، این اقرار توبه به معنای عام است. و این اقرار من ارتضى الله دینه، این اقرار من ارتضى الله دینه، لذا بابش خیلی وسیعه، لذا عموم مردم رو این شامل میشه یا نمیشه؟ شامل میشه. استوس رحمت الله، رحمت خدا رو وسیع کنید، زیغ نکنید. فمن ارتضى الله دین، فمن ارتضى دینه، اگر کسی این عکس باز عکسش هم ببینید، هی برای تاکید این ورش هم بیان میکنه، فمن ارتضى دینه ندم علی ما ارتکبه من الذنوب لمعرفته بعاقبته فی القیامه، هرچند توبه به معنای خاص نکرده باشه. اقول و قوله علیه السلام و کان ظالمن فیه تعریف الظالم یوم القیامه و اشارتون الى معرفه به القرآن حیث و یقول فعزن معزنون بینهم ان لعنت الله علی الظالمی، ظالمین کیا هستن؟ الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرت کافرون. اونجا که فرمود کسی که واجب نشه برای شفاعت کان ظالمن، ظالمه کسی که بدی رو بد نبینه، کان ظالمن، دقت میکنید اینجا میفرماید ظالم کیه؟ الذین، آیه میفرماید یصدون عن سبیل الله، سبیل الهی که همون سبیل حسناته، همون مقابله با سبیل سیئاته، این الذین یصدون در وجود خودش و در نظام اجتماعی، چه در وجود خودش یصدون عن سبیل الله، چه در نظام اجتماعی یصدون عن سبیل الله، این صد عن سبیل چه در وجود خودش که در خودش ناراحت نباشه از بدی، چه در جای بیرونی که بیرون که بدی رو میبینه حساسیتی نداره، امر معروف نمی کند، نهی از منکر ندارد، حساسیت ندارد، این الذین یصدون به همین نسبت عن سبیل الله، لذا اینا مراتب ظلمه و یبغونها عوجا و هم بالآخرت کافرون، نتیجهش هم این میشه که این معلوم میشه به آخرت ایمان نداره، کسی که یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا معلوم میشه به آخرت ایمان نداره. و هو الذی لا یعتقد بیوم المجازات فلا یتأسف علی فوت اوامر الله تعالی ولا یسوءه اقتحام محارمه، این ناراحت نمیشه کسی داره به حرام مرتکب میشه، نمیسوزه، دقت میکنید اگر کاری هم ازش بر نمیاد اقلا تو دلش بسوزه که چرا محارم الهی داره در حقیقت مرتکب میشن، یا تو وجود خودش اگر توبه نمیکنه، اگر مرتکب شد به محارم اقلا نادم باشد بدون در میگه این اما به جهد جمیع المعارف الحق و تعالیم دینیه، یا منکر است در اعتقاد اصلا، و اما بالاستهانت الامرها و عدم الاعتناء بالجزاء و دین عملا، یا عملا این در حقیقت استهانت میکنه یا علما هم این انکار داره. فیکون قوله بهی، با اینکه قائل به جزا هست اما استهزاءا به امره و تکذیبا له، این تکذیب و استهزاء است. فتكون تائبا و قوله صلی الله علیه السلام فتكون تائبا مستحقا للشفاعه، ای میگه این تائب رو داره معنا میکنه، تائب به چه معنا؟ ای راجعا الی الله زادین مرضی، داره معنای توبه معنای چی؟ مستحقا للشفاعه. و اما توبه المستلحه فهی به نفسها، خودش رکن در در نجاته، فهیه به نفسها شفیعتون منجیه. و الا اینجا که میگه مستحقن لشفاعه، نه از باب این که توبه خاص مستلح باشه. و قوله و قد قال النبی لا کبیرت مع الاستغفار تمسکو علیه السلام به من جهت ان الاسرار و عدم و هو عدم انقباض به زن و ندم علی یخرج الزن ان شأنه الذی له الى شأن آخر، از اون شأن صغیره بودن این رو خارج میکنه، به چی وارد میکنه؟ اصرار بر زن وارد میکنه به انکار معاد، چون به انکار معاد میرسونه این رو، تکذیب معاد و ظلم به آیات الله میشه، فلا یغفر، پس مورد مغفرت دیگه قرار نمیگیره. لأن الزن انما یغفر اما به توبه او به شفاعه، شفاعتی که متوقفتون علی دین مرضی، دین مرضی چی هستش؟ دین مرضی اعتقاد به جزاست، کسی که اصرار میکنه اعتقاد به جزا نداره، کسی که اعتقاد به جزا نداره دین مرضی نداره، دین مرضی نداره شفاعت نداره، درسته؟ لذا میفرماید ولا توبت هناکه ولا دین مرضیان. بعدیشو میفرماید که نظیر این روایت، روایت دیگریست که سوال میکنه طرف از حضرت که از امام باقر علیه السلام که آیا مؤمن مستبصر وقتی به بلغ فی المعرفه و کمل کامل بشه، دقت بگو بلغ فی المعرفه و کموله، آیا گناهان مثل زنا، لواط، نمیدونم سرقت، شرب خمر مرتکب میشه؟ حضرت میفرمان نه، میگه یعتی به کبیرت من هازل کبائر او فاحشه من هازل، حضرت میفرمان نه، سوال میکنه فیض نبوزن بن آیا اصلا گناه مرتکب میشه؟ حضرت میفرمه بله، حتی مؤمنی که به مرتبه از کمال رسیده امکان گناه براش هست و هو مؤمن مذنب مسلم. این در حقیقت مؤمن است اما مذنب است و مسلم است، تسلیم هم هست. قلت ما معنا مسلم؟ قال المسلم لا يلزمه ولا يسر عليه. خیلی تعبیر عالیه. مسلم کسی است که گناه برای او لزومی نیست، نچسبیده بهش، مثل مسر بی اعتنا نیست به گناه، نچسبیده بهش، ولا يسر عليه اصرار ندارد. دقت کردی؟ این باب شفاعت تو اینجا مفتوحه. در روایت بعدی میترسم که اینو بخونیم، اب نداره اینو بخونیم، بعد انشاءالله بقیهش رو واگذار به خود دوستان میکنیم. میفرماید ان صحیح مسلم مرفوع الی ابی ذر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یعطا بالرجل یوم القیامه فیقال اعرضوا علیه سقار ذنوبه. برو عرضه کنید گناهان کوچک. اینقدر این روایت زیباست. آقا این روایت چقدر عالی، این روایت، یعنی آدم خلاصه مکیف میشه حقیقتا وقتی این روایت رو میبینه که اینقدر زیبا برای ما بیان میکنه. میگه وقتی که یه کسی رو وارد میکنن به رجل یوم القیامه فیقال اعرضوا علی سقار ذنوبه، گناهان کوچک رو برش عرضه کنید. اگر و نهو عنه کبائرها، کبارها گناهان کبیره رو الان عرضه نکنید، دور کنید فعلا ازش. فیقال عملت یوم کذا و کذا و کذا، تو این گناهان کوچیک رو یکی یکی بهش میگن اینو انجام دادی، اینو انجام دادی، اینو انجام دادی. و هو مقرون. یعنی چی هو مقرون؟ اگه گفتید یعنی چی؟ یعنی این گناهان کوچک رو اینقدر حساسیت این بالا بوده مقره که اینها گناهه. ما خیلی وقتا گناهان از همون سر میزنه ولی عادت کردیم گناه نمیبینیم. میگه ملاک در اونجا این است که گناهان کوچک رو عرضه میکنن. اگر این مقر بود بر اینکه اینا گناهه، اصلا احتیاج نداره کبائر رو برش عرضه بکنن با اینکه مرتکب شده. چرا؟ چون معلوم میشه به طریق اولا نسبت به او مقره. چقدر عالیه این روایت. میزان رو تو همین دنیا میگه اگر میخواد یه کسی خودش رو بسنجه ببینه حساسیتش نسبت به گناه صغیره چگونه است. اگر وقتی گناه صغیره جلو راش قرار میگیره حساسه و نسبت به او بدش میاد، این به طریق اولا بداند که نسبت به گناه کبیره این حساسیت. لذا اگه میخواد حساسیتمونو بالا ببریم، چگونه حساسیتمونو بالا ببریم؟ نسبت به صغائر حساسیتمونو شدید کنیم که این حساسیت پیدا کردن نسبت به صغائر انسان رو نسبت به کبائر بیمه میکنه. دقت کردید چقدر جالبه؟ یعنی مثل این میمونه که صغائر مثل چراغ نارنجی میمونن. اگر انسان تو چراغ نارنجی خودش رو حفظ کرد و عبور نکرد، مبتلا به چراغ قرمز نمیشه. اما اگر تو چراغ نارنجی بیباکی کرد و حرکت کرد، امکان این که مبتلا به در حقیقت حرکت در چراغ قرمز هم بشه امکانی زیاد میشه. لذا تو مرزهای نارنجی حرکت نکنیم که صغائره، تو مرزهای در حقیقت قرمز کشیده میشود. چقدر عالیه. میگه در قیامت این رو بر او عرضه میکنن، اگر دیدن که این مقر است، اینها رو میشناسد و بد میدوند، در حالی که و هو مقر لا ینکر، اینها رو انکار ندارد، و هو مشفق من الکبائر، این در حالی که دارن صغائر رو برش عرضه میکنن ترسان از کبائر هم هست که میدونه یه چیزایی رو مرتکب شده. فیقال اعطوه، به خطاب میشه به او که اعطوه مکان کل سیئه حسنه، هر سیئه‌ای که انجام داده در مقابلش به او حسنه بدید. این همون تبدیل سیئه به حسنه است. سیئه انجام داده اما تو وجودش مقر بودش، تو وجودش بدش میومده از این، لذا اونجا میگه که مقابل سیئه حسنه بهش بدید. این به صدا در میاد، فیقول انلی، چون میترسه از اون کبائرش، میدونم که اونا رو مرتکب شده بوده، توبه ام بهش لحوق پیدا نکرده. اونجا میگه انلی ذنوبن ما اراها هنا، من اینا رو ندیدم اینجا، با اینکه من اینا رو مرتکب شده. منصفه ها، ترسانه ها، اینجور نیست بگه حالا نگفتن خب هیچی، صداشو در نیاریم. پس تو وجودش تو عالم دنیا هم نگران از این، حتی اگر سالیانی برش گذشته نگران از اون کبیره. انلی ذنوبا ما اراها هنا قال، جواب بهش نمیدن اینجوری، جواب عملی بهش میدن. و لقد میگه، راوی میگه ابوذر که در اینجا میگه که مرفوعاً الی ابیذر، و لقد رأیت ابوذر میگه دیدم رسول الله ضحک حتی بدت نواجده، خنده ای کرد که میگه وقتی نقل کرد کلام این شخص رو که من ذنوبی دارم که اینها رو نمیبینم اینجا، حضرت خنده کرد. این خنده یعنی همون شفاعت، این خنده یعنی همون شفاعت، یعنی اینا با شفاعت مرتفع شد. حتی ترزا لسوف یعطی، که حتی این خنده از اون ترزاست. کیف کردی؟ خنده رسول خدا رو منتها این خنده، البته اگر این عمل از او صادر نشده بود، ببینید این خنده با چگونه بود. اونجایی که این عمل سیئ از امت صادر شده و رسول خدا با خنده او رو مرتفع می کند، اگر این عمل صادر نشده بود، این با چه خنده ای از رسول خدا و چه شفاعتی از رسول خدا مواجه می شد. روایت دیگه ایشالله دوستان خودشون بخونن که می فرماد بالاخره شفاعت بر مذنبین از اهل ایمان یا به تخلیص ان دخول نار، یا به اخرا، یا این که اصلا وارد نمی شن به نار، نجات پیدا می کنن از این که وارد بشن، یا این که نه وارد شده بل اخراج منها بعد دخول فیها. این در حقیقت یقینی است، اصل مسئله. لذا شفاعت بین شیعه و سنی نسبت به رسول خدا متواتر هم هست که در اینجا نقل میکنه. انشاءالله خدای تعالی هممون رو حفظ بکنه از گناهان کبیره و صغیره و باعث در حقیقت روسفیدی رسول خدا و حضرات معصومین در قیامت باشیم و شفاعت اونها رو که برای رسیدن به مقامات عالی کمالی هست رو روزی هممون بکنه. من خدمت دوستان هستم. ما اسم دوستان که نوشتیم یه توضیح مختصر سری بدم، نه توضیح زیاد. من 6 تا از دوستان به اصطلاح داده بودن تحقیقشون رو، 6 جور بود، لذا نمیشد بر یک سبک نبود که آدم به اصطلاح قیاس کنه بر هم دیگه، لذا قابل قیاس نبوده. مثلا یکی از دوستان خلاصه نکات رو نوشته بود، ولی انصافا خوب نوشته بود خلاصه نکات رو، نکات رو همه رو تو درس نوشته بود، یعنی معلوم بود که در حقیقت با دقت نوشته. یکی از دوستان تقریبا اکثر درس رو پیاده کرده بود، یعنی همه اکثر درس رو نوشته بود. خب بالاخره اینم یه زحمتیه، اما ببینید نگاه ما بر چی هستش؟ بر این است که یک نگاه در حقیقت برای این تو درس ایجاد شده باشه که سیر پیدا کرده باشه. این مطلوبه، نه تو اولی این بود هرچند نکات رو نوشته بود، نه تو دومی این بود هرچند چیکار کرده بود، تقریبا زحمت زیادی کشیده بود بر پیاده کردن. یکی از دوستان دیگه خب همچنان که درس رو در حقیقت گوش می‌کرده، حواشی و تعلیقاتی بر درس زده که این تعلیقات چی هستش؟ نکاتی بوده، اینم یه نکته، اما این اون مقاله محسوب نمیشه. یکی از دوستان دیگه روح کلی درس رو به صورت شعر در آورده بود، با شعر نوشته بود، قشنگم نوشته بود، اما خب این شعر قطعا برای خودش یه قالبی میخواد، یه در حقیقت زمینه‌ای میخواد، محدودیت‌هایی رو داره. یکی از دوستان دیگه این درس، این بحث رو برده بود توی نگاه کاربردی عرفانی و بر اساس اون اساس تمدن سازی نوین اسلامی رو بیان کرده بود، اینم خوب بود، اما بازم از طور درس ما خارج بود. بله. بعد یکی از دوستان دیگه خلاصه بحث نوشته، همین روی رو میفرمایید دیگه، بله اینو خوندم الان میخونم خدمت دوستان. یکی از دوستان دیگه اقتباس کرده بود از مطالب حضرت آیت الله جوادی و تقریبا سعی کرده اون نکات رو از اونجا در بیاره بیشترش رو. این 6 تا دوست 6 روش داشتن، ببینید هیچ دوتایش با هم شبیه نبود، اما ما به دو نفر اولی که جناب آقای شبان باشن و جناب آقای سید روح الله حسینی، ایشون نوشتن که جناب آقای واعظی عزیز نوشتن که با عرض احترام سلامم کردن خدمت دوستان، با عرض احترام پس از مشورت با آقای مستشاری اگر صلاح میدانید تصمیم بر این شد که دو نفر اول هر کدام 250,000 تومان تقدیم بشه. لذا جناب آقای شبان که امروز هم تشریف ندارن، جناب آقای سید روح الله حسینی هستن؟ بله؟ آره جناب رفتن یا هستن؟ آقای سید روح الله حسینی، آقای سید روح الله حسینی و جناب آقای شبان، آقای شبان همون نکات رو نوشته بودن و دوست دیگه اونم آقای سید روح الله. من خلاصه هر 6 تا دوستان رو لایق تشویق میدیدم، اما خب محظور عالم دنیاست دیگه، عالم دنیا محدودیت های خاص خودش رو داره، بالاخره آدم باید تسلیم و نسبت به ما هم شما ببخشید، چون خلاصه اینجور نیستش که قیاس باشه و من میتونستم، نه، هر کدوم توی موضوعی بود. ما سعی کردیم که دو تا از دوستان رو که نزدیکتر به اون ملاک، از این به بعدم برای باب شفاعت هم همین کارو خواهیم کرد ان شاءالله. تو باب شفاعت هم دوستان رو به آخره، اگر دوستان با اون سبکه هر چی مقاله اساره این بحث رو در آورده باشن، یه شکلی بهش داده باشن، صدر و ذیلی بهش داده باشن، اساره بحثایی که شده رو ان شاءالله بازم به بعضی از دوستانی که موفق بشن به این کار ان شاءالله بهره مند میشیم و جایزه خدمتشون تقدیم میشه. حالا بالاخره این که دادید چیه توش آقا؟ دو تا پاکته؟ خب آقا خب فکر کردیم دیگه اینا، خب این نسبت به آقای حسینی عزیز ما، تشریف برید یه صلوات هم دوستان براشون بفرستین. نقد نقده ها، اللهم صل علی محمد و آل محمد. به اینجوری خوبه، میگه عرق کارگر قبل از اینکه خوش بشه. آه خدمت شما باشه انشالله، خدا توفیق بده به هممون، در خدمتون هستیم. برای آقای شبانم یه صلوات بفرستید انشالله بعدا تقدیمشون میکنم.